اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، اصلاح نفس، دوری از هواها و هوسهای شیطانی و اهریمنی و رعایت تقوا در همه شرایط زندگی سفارش و دعوت میکنم. پروردگارا به ما توفیق تخلق به اخلاق الهی و فضیلتهای اخلاقی و رعایت تقوا و اتصاف به ویژگی خدا ترسی و تقوا عنایت و کرامت بفرما. چند محور هست که فهرستوار عرض خواهم کرد. شهادت امام صادق سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سالها و بارها در خطبه ها به گوشه هایی از زندگی نورانی امام صادق اشاره شده است و سال قبل عرض کردم که این گنج فاخر حدیث صادقی و مجموعه 40,000 حدیث و روایتی که از امام صادق نقش شده است شالوده فکر شیعه است و بنیان مرسوس اندیشه و معرفت الهی است که در کلام امام صادق جمع شده است. و عرض شد که میراث علمی امام صادق به تنهایی تقریبا برابر میراث علمی همه ائمه طاهرین دیگر است. به خاطر 34 سال دوره امامت، به دلیل گشایش نسبی که در انتقال قدرت سیاسی پدید آمد و عمر طولانی و طولانی ترین عمر در میان ائمه و دوره طولانی امامت، ما شاهد شکل‌گیری یک گنجینه عظیم معارف الهی در سخن صادقی هستیم، در اعتقادات و مباحث کلامی، در مباحث تفسیری، در قلمروی مباحث اخلاقی و به طور ویژه در دائره وسیع مباحث فقهی و احکام الهی. امام صادق یگان پرچمدار فکر و معرفت خاندان پیامبر است و گویا عاشورای دوم خاندان پیامبر در عصر امام صادق رقم خورد. ما یک عاشورای سیاسی و اجتماعی داریم که پدیده بی نظیر تاریخ بشر به شمار می آید و یک عاشورا و رستاخیز عظیم فکری و معرفتی و دانشی داریم که به واسطه امام صادق رقم خورد و این میراث عظیم به دست ما رسید. امام صادق یک جایگاه ممتاز و بی نظیری دارد. منظومه فکر اسلام از توحید و نبوت تا امامت و ولایت تا همه شاخه های فکر اسلام در روایات و حدیث امام صادق تبلور و تجسد یافته است. این گنج گنج بی نظیر و این سرمایه است که نه تنها برای شیعه است، این سرمایه بسیار درخشنده و متعالی برای همه مسلمانان الهام بخش است، برای جامعه بشری راهگشاست. و از این روز که گرامی داشته امام صادق و این جایگاه رفیع یک وظیفه بی بدیل همه ما به شمار می آید. از همه کسانی که در عزای امام صادق اقدام کردند، اظهار شور و شوق و محبت و ارادت کردند در جای جای کشور و منطقه باید تقدیر و تشکر کرد. آنچه مهم است آنکه ما نسل جوان و نسل‌های آینده ما پیوسته با این دریای علم و حکمت و معرفت آشنا شوند و مراسم‌های عزاداری و جشن‌های ولایی همه باید در مسیر دانش افزایی و ارتقاء معرفتی نسل جوان و خانواده‌های ما قرار گیرد. در میان تعالیم بلند و اندیشه‌های امام صادق به عنوان معارف اسلام یکی دو نکته را من اینجا اشاره می‌کنم. یکی، امام صادق علی‌رغم این که وارد یک اقدام آشکار شبیه عاشورا در برابر خلافت خلیفه‌های جور نشد، اما راه شیعه را و راه اسلام راستین را در جدایی از خلفای جور و دستگاه‌های ستم تبیین کرد. این یکی از اصول فکر ما برآمده از حدیث و سنت امام صادق است. هیچگاه امام اجازه نداد جامعه شیعه، جامعه اسلامی محو جریان خلافت غصبی و جریان‌های باطل شود. این یک اصل مهم بود. اصل مهم دیگر امام صادق وحدت اسلامی، همبستگی همه امت اسلام و تعامل با همه فرق و مذاهب اسلامی بود. شما در کلمات بزرگان مذاهب اهل سنت نگاه بیفکنید، ببینید مالک ابن انس و ابو حنیفه و بزرگان اهل سنت درباره مولا امام صادق چه میگویند. امام صادق در تبیین راه، در تفکیک مسیر درست از مسیرهای ناسواب نهایت تلاش را به کار گرفت، اما هیچ وقت وحدت و یگانگی امت اسلام را قربانی اون نکرد. توصیه کرد به ارتباط با اهل سنت، دوستی با آنها، به این که ما همه زیر یک خیمه بزرگ پیامبر و اسلام و قرآن قرار داریم. این مورد تأکید امام صادق بود و ما را از هر چیزی که تفرقه برانگیزد پرهیز داد. این راه امام صادق است که در عصر انقلاب اسلامی مورد تأکید است. اونچه که در یک برنامه تلویزیونی انجام شد قطعاً یک توطئه بزرگ علیه وحدت اسلامی در درون کشور و امت اسلام است. حتماً اون امر ناسواب و اشتباهی بود. البته باید تشکر کرد که رسانه ملی سریع و به جا اقدام کرد. ما هر فتنه طائفی، هر عاملی که گسلهای امت اسلام و ملت بزرگ ایران را تشدید کند باید محکوم کنیم، مقابل اون بایستیم. ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم که دشمنان تلاش میکنن گسلها را فعال کنند، تفرقه ها را گسترش دهند، به هر بهانه ای ایجاد اختلاف و تفرقه بکنند. ملت ما با الهامگیری از امام صادق و از انقلاب اسلامی در برابر تفرقه انگیزی حتما مقاومت خواهد کرد. البته این اقدام سریع صدا و سیما قابل تقدیر است، اما توجه به این مسائل نیازمند به هوشمندی و دقت بیشتر هست. از آن طرف هم برادران اهل سنت ما در ایران و جهان اسلام به خوبی می دانند ملت ایران و انقلاب اسلامی هر جا که ظلم و ستم بود اونجا در برابر ظالم ایستاد و بزرگترین مقاومت در برابر ظالمان در غزه و مناطق عالم اسلام از سوی ایران نشان داده شد، در حالی که اونجا برادران اهل سنت ما هستند. امروز هم دلهای ما خون است از مصیبت‌های بیشمار و جانکاهی که بر زنان و مردان و کودکان و مریضان در غزه اعمال می شود. ما اونجا ملاحظه شیعه و سنی، این نژاد و آن نژاد، این قوم و آن قوم نمی کنیم. همه اقوام، همه مذاهب، همه گرایش های عالم اسلام زیر سایه اسلام قرار دارند و مورد احترام است. این را امام صادق به ما آموخت. ما ضمن تأکید بر عمق معارف خاندان پیامبر و پایبندی به اندیشه های ناب آن در برابر هر تفرقه ای باید بایستیم و به فضل الهی ملت ایران با هوشمندی خود این راه را ادامه خواهد داد. موضوع دوم دهه کرامتی است که با سالروزی که تعیین شده برای میلاد حضرت معصومه تا میلاد امام رضا تعیین شده است به عنوان دهه کرامت، اون را گرامی می‌داریم. البته تولد و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها ریشه دقیق تاریخی ندارد، ولی برای احترام روزهایی تعیین شده، بسیار هم بجاست. میلاد امام رضا البته سند تاریخی معتبر دارد. دهه کرامت را گرامی می‌داریم و این را باید یادآوری کنیم که حضرت معصومه سلام الله علیها پرچم برافراشته‌ای شد که از خاندان پیامبر در قم تجلی کرد و پیرامون قبر او حوزه بزرگ قم شکل گرفت. البته حوزه قم قبل از هجرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم پایه‌ریزی شده بود. از زمان امام صادق و مهاجرت خاندان اشعری ها و خاندان های محدثین و راویانی که به قم آمدند، ارکان یک حوزه استوار ریخته شد و در طول بیش از 12 قرن همیشه قم دارای یک حوزه آبرومند و قوی بود، گرچه فراز و فرود داشت. و در 100 سال اخیر آیت الله حائری افتخار میبد و یزد و ایران و جهان تشیع و اسلام، پرچمدار تقویت و احیای این حوزه شد و به فضل خدا بعد از انقلاب اسلامی به برکت امام و انقلاب اسلامی حوزه قم یک حوزه بزرگ جهانی و بین المللی با دستاوردهای بی نظیر در تاریخ حوزه های علمیه مبدل شد و به یاری خدا این راه ادامه پیدا خواهد کرد. 17 و 18 این ماه اردیبهشت همایش بزرگ و بین المللی در 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه قم با نگاهی به 12 قرن پیشینه حوزوی و با گرامی داشت آیت الله حائری برگزار خواهد شد انشاءالله 2 هفته دیگر، و رهبری معظم و مراجع عظام پیام خواهند داد و رشته وسیع از دستاوردهای حوزه در اونجا در 20 جلد رونمایی خواهد شد و نشان داده خواهد شد. و موضوع سوم هفته کار و کارگر هست. اینجا من از همه دستگاه‌هایی که در خدمت کار و کارگر و تولید همراه مردم هستند تشکر می‌کنم، از ادارات مرتبط، از رفاه و کار تا سایر بخش‌های اداری که همراه جریان تولید و سرمایه‌گذاری هستند باید تشکر کرد و چند نکته را اینجا مورد تأکید قرار داد. و همینطور باید از کارگران و کارفرمایان که در مسیر درست تلاش میکنن تقدیر و تشکر کرد و چند نکته را یادآوری میکنن. یک، اهتمام به مسائل هم معیشتی هم فرهنگی کارگران وظیفه کارفرمایان و دستگاه‌های مسئول است. جامعه 15,000 20,000 کارگری در منطقه و جامعه چند میلیونی کارگری در کشور یک سرمایه بزرگ برای رشد و تعالی کشور است. این جامعه باید هم در معیشت هم در معرفت و فرهنگ مورد توجه سرمایه گذاران و دستگاه‌های مسئول باشد. نکته دوم، این که در سال سرمایه گذاری برای تولید باید ارتباط کارگر و کارفرما، برنامه ریزی دستگاه‌های مسئول و داشتن طرح‌های جدی با ملاحظه همه آسیب‌ها و نقاط قوت و ضعف مد نظر قرار بگیرد و در شرایطی که قرار داریم این موضوع به عنوان یک اولویت باید پیش رود و در اولویت‌های شهرستان هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. تلاش برای ارتقای صنعت، فناوری‌های پاک و سالم و تأمین عدالت و گسترش توجه به سرمایه‌گذاری با رعایت محیط زیست اصولی است که در اینجا باید مورد اهتمام قرار گیرد. موضوع چهارم، مسائل مربوط به مسکن هست. من اینجا از بنیاد مسکن، از راه و شهرسازی، از فرمانداری و از همه دستگاه‌هایی که در موضوع مسکن اهتمام و عنایت دارن تشکر می‌کنم و یادآوری می‌کنم که انتظار می‌رود چند هزار مسکنی که برای جوانان و تازه ازدواج کنندگان طراحی شده است و دوستان زحمت کشیدن، نماینده محترم، فرماندار محترم و دستگاه‌های راه و شهرسازی، بنیاد مسکن دست به دست هم بدهند و تسریع کنند به بهره برداری رسیدن طرح‌های مسکن، چه در خود میبود، چه در بخش‌ها و روستاها. مقوله مسکن باید مورد عنایت ویژه باشه. پایه‌ریزی‌های خوبی انجام شده است. تسریع، محکم‌سازی، به موقع انجام دادن این طرح‌ها، توجه به قانون جمعیت و فرزند آوری و اعطای مسکن برای فرزند سوم به بعد، اینها نکات مورد تأکیدی است که انشاءالله بنیاد مسکن و دستگاه‌های دیگر مرتبط با آن اهتمام ویژه داشته باشند انشاءالله. و موضوع پنجم، هفته معلم هست. هفته معلم را گرامی می‌داریم. یاد و خاطره شهید، استاد شهید آیت الله مطهری و شهدای عالی قدر فرهنگ و آموزش و پرورش را گرامی می‌داریم و از همه معلمان، دبیران، مربیان، مدیران و خیرین و همه کسانی که در ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری آموزش و پرورش کمک می‌کنند باید صمیمانه تقدیر و تشکر کرد. به فضل الهی خیرین ما در ساخت مدارس و کمک به مدارس گام‌های بزرگی برداشتن، همه اونها در خور تحسین و ارج نهادن و تقدیر و سپاس است و خداوند انشاءالله به همه این عزیزان پاداش نیکو عنایت بفرماید. اینجا هم من فهرستوار چند نکته را خدمت دوستان عزیز آموزش و پرورش تأکید میکنم. یک، آموزش و پرورش ستون فقرات فرهنگ و علم و پیشرفت یک جامعه است. این ستون فقرات باید استوار باشد، نیرومند باشد. آموزش و پرورش در اولویت کار و توجه همگان باید باشد. دو، مدارس دولتی باید تقویت شود. شهر ما افتخار دارد که مدارس دولتی آن مثل مدارس غیر انتفاعی شهرهای و استانهای دیگر است. این باید استمرار پیدا بکند. در همه ابعاد مدارس دولتی باید قوی و نیرومند در ابعاد ساختاری سر و سخت افزاری و نرم افزاری قوی و نیرومند باشد. موضوع سوم، توجه به مهارت و کار. نوجوانهای ما برای آینده باید از مهارت و آشنایی با کار و توانایی اجتماعی برخوردار باشند. مهارت کار، تشخیص اجتماعی و سیاسی درست و نقش‌آفرینی در پیشرفت کشور انتظار سومی است که از دستگاه تعلیم و تربیت می رود. چهارم، رشد علمی به ویژه رشد نخبگان و استعدادهای برتر باید مورد اهتمام ویژه معلمان و مربیان و مدیران و دستگاه تعلیم و تربیت ما باشد. ضمن تشکر از توجه آنها، باز هم ما در این مسیر باید گامهای بلندتری برداریم. پنج، تعالی معنوی، اخلاقی و بصیرت دانش آموزان و رعایت شؤون الهی و ارزش‌های الهی انتظار اکیدی است که از دستگاه تعلیم و تربیت می‌رود. و نهایتاً به ششم، دولت و مسئولان و جامعه باید معلم را و فرهنگ را در اولویت قرار بدن. دانشگاه و حوزه هم از آموزش و پرورش برمی آید و برمی خیزد. آموزش و پرورش را باید تقویت کرد. معیشت معلمان و مربیان و مدیران و دستگاه تعلیم و تربیت ضرورتی است که باید در برنامه ها پیشبینی شود. موضوع ششم، شوراها و روز شوراهاست که باید از شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا تشکر کرد. شوراها برآمده از آراء مردم است. مردم هر بار اونها را میسنجند و با رأی خودشون کسانی را برمیگزینند. ما از اقداماتی که شوراها انجام دادند تشکر میکنیم، از تلاش هایی که شهرداری محترم، شهرداری ها و دهیاری ها انجام دادند تشکر میکنیم. ضمن این که بر کارهای بزرگی را انجام دادن و جای تقدیر و تشکر است، اما کارهای باقی مانده فراوانی است که باید به خواسته های مردم توجه کنیم. در ایام شروع سال جدید جلسه هایی بود. امیدواریم شورای محترم، شهرداری های محترم در شهرستان و بخش ها به اون نکات و اولویت ها توجه کنند و درخواست هایی هم که از سوی مردم هست مورد اهتمام قرار گیرد. و نکته پایانی هم گرامی داشته پنجم اردیبهشت و شکست امریکا در واقعه طبس هست. به روح شهدای این واقعه درود می‌فرستیم و یادآور می‌شویم که پایداری و اخلاص و استواری ملت اگر باشد، خدا در جای خود به آنها کمک می‌کند. در شرایط امروز هم که ما مذاکرات غیر مستقیم اجازه داده شده است، باید این نکات را بدانیم. اولا، از مکر دشمن غفلت نورزیم. اهداف شوم دشمنان در غلبه بر ایران و عالم اسلام را کم نشماریم. پرده غفلت بر دیدگان ما نسبت به اهداف شوم دشمن افکنده نشود. اقتصاد را با مسائل تحریم نباید گره بزنیم. تحریم اثر دارد، دخالت دارد، اما ما باید تلاش بکنیم با اقتصاد مقاومتی، با فرهنگ مقاومت، با جهاد و همبستگی راه‌های جدیدی را پیدا بکنیم تا استقلال و عظمت ایران مسئول بماند. اونها استقلال ما را نمی‌خواهند، عظمت ما را نمی‌خواهند، استقلال عالم اسلام را نمیخواهند، مگر آنکه مجبور باشند. این ملت ایران این استقامت را از خود نشان داد. نباید خوشبینی مطلق داشت. البته باید در پرتو هدایتی که رهبری میفرمایند با هوشیاری و با حکمت و هوشمندی عمل کرد، اما نباید هیچ چیز را به اون گره زد. و این را بدانیم، وقتی دشمن آماده گفتگویی می شود که اقتدار و همبستگی و عظمت را از ملت ببیند. این اقتدار کار همه ملته، کار نیروهای مسلح ماست، ارتش و سپاه عزیز ماست. امروز در نماز جمعه ما جمعی از سپاهیان عزیز حضور دارند. سپاه راز قدرت و اقتدار ماست، نیروهای مسلح منشأ عظمت کشور است، شهدای عالی قدر، راه شهدا، اینها نقاط قوت و اقتدار ماست. اگر اینها قوی بماند، استوار بماند، دشمن هم خضوع خواهد کرد. اگر از ما ضعف و سستی و کاهلی ببیند، اگر عقب نشینی و کمبود ببیند، پیش خواهد آمد. باید در این راه استوار ماند و به فضل خدا پیش رفت. دشمنانم بدانند شما ضربه های زیادی زدید، شما دشمنی های زیادی علیه ملت ما انجام دادید، دیدید که این ملت استوار ماند. بدانید که این ملت با پیروی از رهبری معظم و با اتکای بر نیروی ایمان و اخلاص و نیروهای قوی مسلح و علم و دانش و صنعت نظامی به یاری خداوند پیش خواهد رفت و شما نخواهید توانست بر این ملت بزرگ و گفتمان انقلاب اسلامی فائق آیید. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا شر اشرار و دشمنان را به خودشون باز بگردان. روز به روز بر عزت و عظمت و اقتدار ایران و انقلاب اسلامی و امت اسلام بیفزا. اموات و درگذشتگان و شهدای عالی قدر ما و درگذشتگان از این جمع و مؤمنین و مؤمنات را غریق بهار رحمتت بفرما. امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. باران رحمتت بر ما نازل بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر امام عصر عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.